أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وکفا بربک هادیم و نصیرا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام مناسبت آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تقدیم می داشتیم و امشب هم در این شام غم‌انگیز فقدان نبی رحمت و سبط اکبر حضرت حسن بن علی المجتبى خدمت عزیزان ادامه آیات را از آیه 30 پیگیری و بررسی میکنیم. در آیات دیشب خواندیم که فردای قیامت در عالم قیامت ظالم دست خیش به دندان میگزد و به دندان میگیرد، یعنی نهایت ندامت و پشیمانی به حسرت خودش رو ابراز میکند انسان ظالم و میگوید که ای کاش من چنین ظلمی رو در حق خودم نمی کردم و انتخاب می کردم با این پیامبر و رسول مسیر و راه زندگی خودم را. ای کاش مرده بودم، ای کاش نبودم و نابود می شدم و در دنیا فلان کس رو به عنوان خلیل و دوست یک رنگ و هم اختیار خودم بر نمی گزیدم و اختیارم رو در فکر و عقیده و منش و زندگی به او نمی دادم. کدام فلان، کدام خلیل، چه کسی؟ لقد اعزلنی عن الذکر، همون کسی که من را از قرآن به دور کرد، مسیر زندگی من را از قرآن دور کرد. خدمت دوستان گفتیم عن، حرف عن هر کجا که در کلام عرب به کار برده می شود به معنای اعراض و انصراف است، فاصله گرفتن است. اون کسی که من رو به زلالت از قرآن ذکر، معنای دوم ذکر پیامبر و هر اون چیزی که موجب شرف و فضیلت انسان می شود در قرآن ذکر است. فرمود آن کسی که من رو از تمام فضائل و خوبی ها و پیامبر و مسیر رو جدا کرد. بعد از جاءنی، بعد از اینکه آمده بود این حقایق برای من. و کان شیطان و دل انسان خذولا، و شیطان موجودی است که عجب آدمی رو رسوا و خار و ذلیل می کند. خب این مجموعه سخن دیشب بود و گفتیم عزیزان در این نشستن ها، در این دلدادگی ها، در این انتخاب دوستان و همراهان در زندگی، نه زندگی است که فردای آدمیان تعیین می شود. یعنی همین حیات کوتاه دنیوی که می توان به نوعی طی کرد این حیات و زندگی را، حال 40 سال آن باشد یا 80 سال آن باشد، اما اون ابدیتی که در انتظار ماست که هیچ وقفه ای در اون ابدیت وجود ندارد، همین جا تأمین میشه و تعیین میشه شکل اون، ماهیت اون، کیفیت اون در همین زندگی تعیین میشود. و یکی از وجوه تعیین شدن ویژگی و کیفیت جهان آخرت انتخاب کسانی است که در این دنیا با ما خلیلند، همراهی میکنند، یعنی اثرگذاری بر فکر و عقیده، تصرف در جان و دل ما می کنند، می گیرند ما را اونجا که می خواهند، در این ارتباط ها با خود همراه می کنند که می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. چگونه این دل ها به هم دست می دهد و کفر و ایمان از واسطه دوستی و محبت در دل انسان وارد می شود. اونها که رسول رو به عنوان دوست خودشون انتخاب کردن، که خدای وجود هم او را با همین عنوان انتخاب کرده است و او را حبیب خود و حبیب الله نامیده است، اونها که مسیرشون رو مسیر محبتی با پیامبر در زندگی و آل او قرار دادند و مشتشون رو فکرشون رو از این راه و مسیر گرفتند، چه سعادتی دارند و چه کامیابی، چه قرسندی و مژدگانی دارند اون عالم. اما اونها که یا لیتن تخست و مر رسول سبیلا نبودند، راهشون رو با پیامبر انتخاب نکردند، که قهرن کسانی رو برگزیدن که از زنزنی ان الذکر، اینها رو از تمام این حقایقی که دیشب توضیح دادیم دور کردند و خدمت عزیزان یه شمه یه گوشه از مجموعه عظیم روایات این باب رو در کتاب الاشرح از جلد 71 بهار مجلسی هم معذر مبارکتون خواندیم و بازگو شد. ادامه این سخن رو از اینجا پیگیری میکنیم. در همین حال و هوایی که قرآن داره توصیف میکند و باز هم برای چندمین بار معروض می‌دارم خدمت عزیزان که این مقولات، این گفتار، این دیدنی‌هایی که قرآن نشان می‌دهد برای ما، حکایات صحنه قیامت، ماوقع بهشت و جهنم است که به نمایش گذارده می‌شود و اینها در هیچ متنی امکان دیدن و گزارش آن نیست مگر قرآن، چون هیچ کس از آن حقایق نیامده خبر ندارد مگر ذات قدسی سبحانه، مگر خداوند متعال. و در متون قبلی پیشین استعداد بشر نبود که این مطالب بازگو شود، لذا در تورات و انجیل هم نیامده است این مطالب به این شیوه که میبینید. برای اولین و آخرین بار خداوند این ویژگی های قیامت رو نشان میدهد، عیان میکند، به نمایش میگذارد. فرمود و قال الرسول، و در همون حال هوا گفت رسول. کلمه الرسول الفلام نشان میدهد که مراد همان رسول معهود فرستاده ویژه خداوند یعنی پیامبر اسلام است. و قال الرسول، ملاحظه میفهمید فعل اینجا به اصطلاح ادبی از جهت زمان ماضی است، یعنی گفت پیامبر، با حال اینکه در آینده پیامبر خواهد فرمود. سیقول الرسول سوف یقول الرسول، به زودی میگوید پیامبر در قیامت. آن فهمد قال، گفت پیامبر در قیامت. این همان مشی است که در آیات قیامت شما میبینید، یعنی خداوند وقتی که از قیامت صحبت میکند در حال هوای قیامت، افعال اون همیشه شکل ماضی دارد. اذا وقعت الواقع، میبینید که ذات حق میگوید اقتربت الساعت و انشق القمر، نزدیک شد قیامت، چنین شد اون، یعنی تمام افعال رو به شکل ماضی ذات حق به کار میبرد، به شکل گذشته، زمان گذشته به کار میبرد، و حال این که پدیده ها نیست که در آینده واقع میشود. چرا؟ به دلیل اون که محقق الوقوع ما له ارتجا منزلت الماضی، منزلت الماضی محقق الوقوع، وقتی که یه چیزی محقق الوقوع قطعی است، مضارعی است که به منزله ماضی به شکل ماضی بیان می شود در ادب عرب، همان گونه که ما هم در استعمالات و محاورات خودمون در دنیا این چنینیم. یه کاری که قطعا بدون هیچ تردیدی مسلم الوقوع است، میگیم شد، تمام شد، آه این کارو بر من انجام میدی، آه تمام شد، انجام دادم دیگه، من که انجام دادم برای تو، یعنی انجام میدهم. اما به گونه ای میگوییم آمدم، من که آمدم دیگه، در حال آمدنیم، هنوز نرفتیم. هنگامی که یه امری قطعیت وقوع دارد، از نظر من انسان به شکل ماضی از اون تعبیر میکنم. ذات باری تعالی که تمام امور در کف قدرت اوست، از قیامتی که لیس لوقعتها کاذبه، لیوم لا ریب فی، هیچ شک و تردیدی در اجزاء و تحقق اون وجود ندارد و تمام این حالات اون به شکل گذشته تعبیر می کند عزیزان. پس بنابراین این حالی است که در اون روز پیامبر می گوید فرمود و قال الرسول. چه می گوید این پیامبر؟ یا رب، مانند همه انبیا سخن خودش رو، نجوای خودش رو با ذات باری تعالی با واژه رب و مقام ربوبیت حضرت حق آغاز می کند. ای پروردگارا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم و این جماعت مستحقان قرآن، اینها که باید قرآن رو می گرفتند، اینها که باید قرآن رو در جان فرو می دادند، اینها که قرآن به ایشان داده شد، همین قرآن را، هذا القرآن، نیاز نیست به کلمه هذا، اما دیگه برای تصریح و تأکید فزونتر انتخاب کردند، این قرآن رو گرفتند، این قرآن را قرار دادند، این قرآن را مهجورا. تمام جمله اینجاست عزیزان. و من واقعا شکرگزارم الطاف حضرت باری تعالی و شکرانه نبی مکرم می کنم که امشب این آیه رو من افتخار دارم اینجا خدمت شما بزرگواران و دلبستگان ساحت قرآن به اطرت عرض می کنم. پس شکوایی پیامبر این شد که فردای قیامت، این قطعیست، یعنی این قصه می شود، یعنی شده از قطعا گویا که پیامبر فردای قیامت از امت خیش، از مردم، از اونها که قرآن رو باید می گرفتند، شکوایی بر حق و پروردگار می برد و می گوید که خدایا این جماعت قرآن را مهجور قرار دادند. حالا کلمه مهجور الان که معرض می کنم در ذهن هر کدام از عزیزان یه تصوری از این راجع وجود دارد. بگذارید این کلمه رو دقیق بدانیم که این شکوایی پیامبر را الان چاره براش بکنیم و از کسانی نباشیم که فردا رسول خدا هنگامی که این جمله رو میگیرد فرشتگان الهی گریبان ما رو بگیرند و ما رو هم به زیر محاکات و محاکمه حق بکشند. کلمه مهجورن که این جماعت قرآن رو، این قرآن رو مهجور قرار دادند، مفسرین ممکن است این رو معنا کنن و ترجمه کنن، یعنی قرآن رو رها کردن دیگه. اما واژه مهجور دو معنا در اینجا از جهت تفسیری، یه معنای شایع مسلم، یه احتمال دیگه هم از اونم اگر فرصتی شد آخر بحث عرض می کنم، اما جان مطلب این نخستین قسم کلام است. کلمه مهجور از همون ماده می آید که هجره، به معنای فاصله گرفتن و ترک کردن. پس مهجور ابتداعا فعلا بگیم یعنی متروک، یعنی قرآن رو رها کردند، ترک کردن. اما این کاش پیامبر میفهم بود متروک ها، چون ترک خیلی معانی خاصی دارد. اما هجرت یه نوع معنای ویژه است، یه ترک، یه رها کردن و فاصله گرفتن است که سه تا ویژگی عمده دارن دیده میشود که استدعا میکنم به این سه نکته التفات ویژه بفرمایید تا اون عمق فاجعه و نکته رو دقیقا و عمیقا برتابیم انشاءالله. از استعمالات خود قرآن، کلام عرب میتوان این واژه رو خوب فهمید و متوجه شد. اولا کلمه هجرت، هجره، در جایی به کار برده میشود، در مقوله‌ای به کار برده میشود که بحث اراده است، با اراده و اختیار فاصله گرفتن و ترکی دست میدهد. اگر تصور بفرمایید یه گوسپندی عقل خودش رو ترک میکند و محل چرای خودش رو ترک میکند، به او مهاجر نمیگویند، هجرت نکرده است. اگر یه حیوانی با یه امر غریزی کار رو انجام میدهد، این هجرت نیست، پای اراده و انتخاب در بین نیست. هجرت جایی است که با اراده است، با قصد است. شاید اگر این استعمال رو هم ما در مورد یه گروه ویژه‌ای از حیوانات به کار میبریم، یه توجه خاصی به اینها داریم که این واژه رو برای اینها به کار میبریم و به نوعی شاید احتمال این اراده و شعور رو در مورد اونها قوی تر از بقیه میبینیم که سخن از پرندگان مهاجر میکنیم که 10,000 کیلومتر، 14,000 کیلومتر، شاید گاه بیشتر از اون، از فاصله شمال، قطب شمال تا جنوب رو بعضن طی میکنند و یه مکان صالح و مناسب برای زندگی خودشون رو برمیگزینن و انتخاب میکنن. اما این استعمال هم مجازی است، استعمال حقیقی نیست. هجرت فقط در مورد انسان به کار برده میشه که با اراده و اختیار جدایی و فاصله گرفتن رو انسان برمیگزیند. یک. دوم، هجرت ترک، جدایی و فاصله گرفتن و فروگذار کردن است که به دنبال اون تعلم، تأثر و حزن و اندوه می آید عزیزان. موارد استعمال این هم در قرآن مشخص. اولین مورد اون که بیشتر برای ذهن دوستان عزیز آشناست، همون جایی است که شما این واژه هجرت رو به کار میبرید اساساً بیشتر. همونجا که میخوانید آیه مبارکه رو در زیباترین شکل ممکن قرآن میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. پیامبر وجود نازنین محمد مصطفی به امر خداوند و هدایت الهی جانش نجات پیدا کرده است و هجرت گزیده است و به مدینه رفته است. مسلمانان باید تشویق و ترغیب شوند که بیایند و گرد پیامبر رو بگیرند. لازمه اون آن است که از اهل و خانواده و مال و ثروت و سرمایه و تعلقات و آب و خاک و وطن همه چیز بگذرند، بگذارند و بگذرند. بسیار امر سنگینی است و در این راه حوادث، سوانه، خطرات جانی و مالی فراوان. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کسی که از شهر و دیار خیش، خانه خود به در می آید، به سوی خدا و رسول هجرت می کند. انگیزه او پیوستن به خدا و رسول است. اگر در این میان جان دهد، فقط وقع اجره علی الله، ما چنین تعبیر رو در قرآن دیگه نداریم. فقط اجر او بر خداست، هست خداوند خود اجر او میدهد، که شاید خداوند خود اجر او میشود به تعبیر بعض از بزرگان. این هجرت، این حرکت و برون آمدن و ترک از دیار، خب بالاخره این خاصیت و خصوصیتی است که خدا به وجود ما انسانها داده است. این در خمیر مایه انسان است. بله، بنده هم ندیدم که در کتب پیشین تا قرن پنجم حدیثی که متداول است بین دوستان عزیز در مورد وطن، حب الوطن من الایمان، دوستی و علاقه به وطن از نشانه های ایمان باشد، دیده بشه. یعنی این حدیث مرسله، مسند نیست. اگر احیانا غزالی و بزرگان دیگری نقل می کنن، این رو به سلسله سند معنعن نقل نمی کنن، بلکه با یه فاصله زمانی ارسال می کنن حدیث رو نقل می کنن. اما نیازی به این نیست. این مطلب یه مطلب مسلمی است که حب الوطن من الایمان، در وجود انسان عشق و تعلق به وطن و آب و خاک وجود دارد عزیزان. این یه حس قریبی است که خدا داده است که دیارون بها حل الشباب و تمیمتی و اول عرض مسجلی ترابها، به تعبیر شاعر عرب، اونجایی که مادر تمیمه و بازوبند من رو بست و اول جایی که سر من بر خاک او غلطید و لمس شد هنگامی که از مادر متولد شدم. انسان یه وابستگی و یه عشق و تعلقی به اینجا دارد و دوست می‌دارد که بالاخره من خاک دی، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم، به تعبیر سعدی. گاه چنین حالتی دست می‌ده. لذا از مجازات‌های اسلامی نفی بلد است، یعنی از سرزمین و دیار و شهر برون کردن، به درف کندن. این از مجازات‌های نص سنین قرآن سوره مبارکه مائده است که ذات حق مطرح می‌کند. و این در روایات ما هم داریم، مثلا بابی داریم در روایات، باب فی الحنین الی الاوطان. حنین اون ناله است که این شتر بچه در فراق مادر که از او فاصله گرفته است می‌کند. حنین اون ناله و زنج مویه این که بسیار لطیف و سوگناک به در می‌آید. الحنین و الی الاوطان، تو روایات داریم بابون فلحنین الان اوتان، مانند تنبیه الخواطر و مجموعه کتاب های این چنینی. پس خود این وطن یه حالتی دارد. حالا انسان برای رضای خداوند، برای انجام وظیفه، برای بهروزی فسونتر و کسب سعادت بیشتر، هنگامی که احساس می کند که اینجا جای زندگی نیست، این مکانی نیست که بتوان در آن ایمان و وجود و شرافت خودش رو حفظ کند، میگذارد و میگذرد و بار خودش برمی‌دارد و میرود برای به اصطلاح آینده بهتر، ایمان بهتر و سعادت بهتر. این دل کندن یه تعلم داره. این دل کندن یه دل کندن، دقت کنید، از هویت خود انسانه، از اصلشه. بالاخره این اصطلاحات عرفی یا عامیانه بی حساب نیست، از آب و گلشه، از ریشه و تبارش انسان داره چه میکنه؟ میکند و جدا میشود، میرود. من تعمد دارم به واژگان که انشاءالله برمیگردیم. خب این پس باب هجرت این چنین است، این ترک را هجرت میگویند با این ویژگی هایی که در اون تعلم و تأثیر و جدایی از خود و هویت و چنین حالاتی هست در اون که دیده میشود. سومین ویژگی که در واژه هجرت وجود دارد اینه که هجرت در این حال به نوعی است که گاه اگر دقت کنیم نمی شود بدون وصل پیشین باشد، همیشه باید ابتداءً وصل باشه، اونگاه به دنبال اون هجر و هجران باشد. همین واژه‌ای که خودتون به کار می برید و وصل و هجران، این دو با هم نقطه مقابل همان دیگه. تا زمانی که وصل آمده است اونگاه ممکنه بعد از اون هجران بیاید. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد، همینه دیگه بالاخره. پس یک هجر و فاصله گرفتن جایی است که با اراده، ترکی و رها کردن است که با اراده و انتخاب، با اختیار جبری نیست. دوم جایی است که در اون حزن و تعلم وجود دارد، تأسف و تأثر وجود دارد در حالاتی. سوم جایی است که قطعا این جدایی و ترک با وصل و اتصال پیشین است. این سه ویژگی رو حالا که عزیزان التفات فرمودید آیه رو حالا متوجه باشیم. شکوایی پیامبر این است عزیزان که پروردگارا این قوم قرآن رو مهجور کردند. بیایید این سه نکته رو دقیقا منطبق کنیم بر آیه شریفه و سخن پیامبر و این ناولهی که رسول خدا آن روز از قوم و جماعت سر می دهد و بازگو می کند. یک، مشخص می شه عزیزان اونها که در فردای قیامت گرفتاری دارند که عمده گرفتاری اونها جدایی و فاصله است، کلام الهی است و کان شیطان و لد انسان خذولا، در سرپنجه شیطان خار و زلیم شده اند، به اراده و اختیار و انتخاب مسیرشون رو جدا و فاصله از نورانیت کلام الهی قرار دادند. اما جان مطلب نکته دوم، این نکته خیلی مهم، من این رو عرض میکنم، سومی رو دوم عرض میکنم خدمت دوست. مثل این که تمام وجود ما وصل و متصل و متصف به کلام الهی است. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، ما حیاتی، زندگی جز در فضای تنفس قرآن برامون تصور نمیشه. نه فکری، نه اندیشه‌ای، نه حیاتی، نه نشاطی. اصل و هویت و ریشه و آب و خاک وجودی تک تک انسان ها در این کلام و در این کتاب تنیده شده است و رقم خورده است و هیچ تردیدی در اون نیست. گاهی خدمت دوستان عزیز این جمله رو بازگو کردیم که از خوب دقت بفرمایید، از اسامی حقیقی که ماهیت قرآن رو تشکیل میدهد روح هست عزیزان. روح به آن جان تپنده وجود شما، به آن چیزی که وجود شما را انسان می کند، به آن حقیقتی که فتبارک الله احسن الخالقین وقتی آمد که ثم انشأناه خلقا آخر، آن روزی که خدا نطفه را علقه کرد، علقه را مزقه کرد، مزقه را در آن بافت های استخوان های گوشتی را قرار داد و یک جنین آماده کامل در رحم مادر قرار گرفت، بعد از اتمام سه ماهگی اونجاست که ثم انشأناه خلقا آخر، خداوند خلق دیگری را انشاء و ایجاد می کند و به این جسم ملحق می کند و اون نیست مگر روح، جان و نفس آدمی که خداوند به جسم ملحق میکنه. اینجاست که جای آن است که تبریکات نازل شود، اینجاست جایی است که خدا برای خیش تبریک بگوید که چنین پدیده ای را آفریده است. تا زمانی که اون روح و جان به این جسم و تکه گوشت ملحق نشد هیچ ارزش و فضیلتی نیست. این همان است که سلسال کلفخار است، این همان همه مسنون است، این همان تین لازب است، این همان تین است، این همان آب و گل است، یعنی آب به جل تنیده شده. جل لجت خورده شده، لجن زیر آب مانده شده، اونگاه به کوره داده شده و در اون سفالگری شده است و چه میشه جسم ما شرافتی در اون نیست. اما فیضا نفخت و فیه من روحی فقط اوله ساجدین، انگام که نفخه الهی و روح میاد تو این تن میدمد، اونگاه انسان میشه لقد خلق در انسان فی احسن تقویم، احسن و تقویم آدمی انسان آغاز می شود عزیزان. پس این روح، این روح به اون حقیقت وجودی ما روح گفته می شود. حالا دقت بفرمایید، وحی از اساسی ترین و اصلی ترین نام های وحی و به طریق اولا وحی اتم خدا، نمونه اعلای کامل وحی الهی که خداوند بعد از اون وحی فرو نفرستاده است، قرآن، نام اون روح است. اوحینا الیک روحا من امرنا، گیرنده اون رو خداوند روح میگوید، روح من هست. آورنده اون هم که بر قلب می آورد و بر جان نبی می آورد، نزل به روح الامین. یعنی عزیز من در حقیقت روح تپنده وجود ما نیست مگر وحی. اگر وحی رو از این جان انسان بگیرن، ما حیات نداریم، ما هویت نداریم. اگر ما از قرآن جدا بشیم، ما یه آب و گلی بیش نیستیم، ما یه همه مسنونیم، یه سلسال کلفخاریم اگر بدون این روح باشیم، اگر بدون این وحی باشیم، اگر این از ما جدا بشه. آنی که ما را حیات میبخشد به معنایی که خالق وجود حیات رو میگوید. زندگی یعنی چه؟ یه سطح زندگی، زندگی نباتی، یه سطح زندگی، زندگی حیوانی، یه سطح از این حیات، حیات انسانی معمولی که یأکل و طعام و خوردن و نوشیدن و همان که میبینیم 7 میلیون بالاخره قریب اون چنین میکنند در روی این کره زمین. اما یه حیاتی رو قرآن حیات مینامد که من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيینه حیاتا طیبه. اون کسی که از زن و مرد هیچ تفاوتی نیست، عمل صالح انجام میدهد، پس از ایمان او با ایمانی که دارد خدا به او حیاتی میدهد با عنوان حیات طیبه. این حیات اصلی است. حالا اون که این زندگی رو به انسان میده چیه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. مردم، شما را به خدا، شما را به خدا بیاید جواب مثبت بدید به خدا و رسول وقتی که شما را به چیزی دعوت میکنند که آن چیز شما را حیات میدهد و زنده میکند. حقیقت و اصالت وجودی ما تو این کلام باید جفت یافت بشه، جستارون بشه عزیزان. ماهیت وجودی انسان متصل به این کلام. آب و گل ما در این کتاب است، این کتاب رو خدا نوشته از کتاب انسان رو. فطرت وجودی ما تو اینجا یافت میشه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اون فطرت واقعی اینه. اگر اومد در وجود انسان وارد شد، انسان انسان میشود. لیون ورمن کام حیا، قرآن میگه انذار میکند با این کلام پیامبر، حی را، انسان حی، اون کسیه که میاد و این کلام تو وجودش زندش میکند. پس در حقیقت هویت اصلی ما رو روح و جان ما رقم میخورد لابلای این سطور عزیزان. اون خالق جهان و آفرینش و انسان این کتاب رو و این نسخه رو، نسخه حیات و نسخه زندگی برای ما نوشتند. اگر انسان هجر، اینجا هجرت معنا میشه با اون سه ویژگی که عرض کردم، ویژگی دوم جایی که ترک بعد از اتصال است، یعنی جدایی بعد از نسل. خدا ما رو متصل به این کلام کرده است، هویت ما رو در این کلام قرار داده است. مشی و زندگی و خط، ما راه دیگری نداریم عزیزان. گمان نکنید راه دیگری جز این کتاب وجود دارد. و من یذلل الله و فما له من هاد، اون کسی که به این کتاب هدایت نشه، اصلا هدایت دیگری براش وجود نداره به معنای اون هدایت پایدار ماندگار جاودان مقبول حضرت حق که ما را برساند به اون حیات باقی و حیات جاودان و متصل. وجود نداره چنین چیزی اصلا. چه سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، به تعبیر خود قرآن یه سرابی است که در بیابان دیده میشه. هنگامی که روح و جان انسان متصل به این کتابی میشه که شب اول خواندیم خدمت دوستان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، منشأ خیر و برکت است اون خدایی که فرقان رو نازل کرد. وقتی این قرآن که نام دیگر اون فرقان، ما وصل میکنیم بهش، یعنی از هجر نه محجور نمیشه قرآن، بلکه موصول میشه، یعنی خودمون رو بهش کردیم متصل کردیم. وقتی این اتصال دست میده به این کتاب مستطاب، این وجود انسان اون حقیقت ناب الهی رو مییابد. دیشب پایان عرائض خدمت عزیزان خواندیم، حد اعلا حد اعلا حد اعلای کار خود وجود نازه، خود صاحب این سخن و نبی مکرم که و کان خلقه قرآن. تمام تفکر پیامبر قرآن است، تمام اخلاق نبی مکرم قرآن است، مشک زندگی او قرآن است. شاگرد ممتاز دانش آموخته مکتب اون رو که نگاه می کنید، وجود نازنین اسد الله غالب، حزبر طالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، سلام محمد زیل آیه شریفه واقع کتاب لا ریب فی، اون کتابی که در اون ریبی نیست، یه مصداق اون علی است، به دلیل این که علی قرآن است و قرآن علی، وجود عینی و بیرونی قرآن علی شده است، تمام وجود خودش رو علی مع القرآن. از مشهورترین روایات فریقین شیعه و سنی، علی مع القرآن و القرآن و مع علی، علی با قرآن است، قرآن با علی است. یعنی تمام تفکراتش، تمام مشی و مرامش، تمام زندگی او منطبق و مطابق بر این کتاب شده است. این اوج کار است، این جایی است که موصول میشه. وقتی انسان قرآن رو موصول قرار میده، وصل به قرآن میشه عزیزان، به او فرقان وصل شده، حیات پیدا میکند، زنده میشود، غنا پیدا میکنه وجودش. اما امان از اون روزی که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اگر به غیر از این کتاب انسان خودشو به هر چی متصف کند، هرگز نمیتواند. اگر جاه باشد، اگر مال باشد، اگر قدرت باشد، اگر تمام این اعتبارات دنیوی باشد، هر چی باشد، تمام این مجازاتی که ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده است، تمام تفکرات شرق و غرب اگر باشه، اگر به هر چی متصل باشه، باز فقیره. اون حیات حقیقی و اون روح حقیقی در وجود انسان دمیده و تنیده نشده عزیزم. هیچ چاره نیست، خدا ما را اینجور آفریده است، ما متصلیم به این وحی، یعنی این وحی و این روح به هر میزانی که بیاد تو وجودتون زنده میشید. 10% قرآن تو وجودمونه، 10% طعم حیات چشیدیم، 40% تو وجودمونه، 40% طعم حیات روح تو وجودمون هست. و الا روح نیست، کالبد هست، روح نیست. شنیدید یه وقتی عرض می کردم که جماعتی رو فرمودن، اینها کسانی هن که زهر الارض بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، اینها اگر زیر زمین باشن، یعنی در بهشت رضا باشن، بهتر از آن است که در روی خیابانهای مشهد قدم بردارند. بله، اینجاییست که روح نیست آقا، نیست چیزی تو این دن نیومده. اما اگر اومد، البته این اتصال الان میخونم چون جا داره، باید بخونیم خدمت عزیزان عرض میکن، مراد این نیست که بالاخره این اتصال اتصال به این است که بر سینه من قرار دارد، مراد این اتصالی نیست که ما داریم بالاخره بخواند بلندگو و نوای اون رو چنین و چنان و همین ارتباطات این چنینی، اینها ما رو به ظاهر قرآن هم وصل نمیکند. مراد اون انسیست که در قبال این محجور بودن باید فهمید، اون وصل، اون اتصال فکر به فکر قرآن، عقیده به عقیده قرآن، اخلاق به اخلاق قرآن، زنداری به زنداری، شوهرداری به شوهرداری قرآن، و جعل بینکم مودتا و رحمه. وقتی خانواده قرآنی رو قرآن بازگو میکنه و مشی زندگی بین زن و شوی در قرآن مطرح میشه، چه میبینید؟ اون مثلث تسکین و مودت و رحمت، آرامش بخشی، عشق ورزی، گذشت، اقماز رو. یک مثلث زیبایی میبینی که از این خوشتر، لیلی و مجنون کجا؟ فرهاد و شیرین کی باشند وقتی چنین حیات قرآنی و این اتصال خانواده قرآنی موصول انسان می شود و انسان چنین اتصافی رو می کند در تمام حوزه ها، یعنی اون انس است، اون وابستگی است، اون اتصال. من تأکید می کنم هجر وصل، اون اتصاله که وقتی اتصال میاد همه چی میاد، که لازمه اون آمدن و حضرت قرآن است عزیزان، لازمه اون شستن و پاک کردن خیلی از چیزها از صفحه دل، بعد دیگه بیان تمام متاع دنیا رو پیش رود بگذارن، فلسفه شرق و غرب بیارن برات، از اقلیدس و عرض به خدمتون ارسطو و فارابی و افلاطون بیارن برات تا نمیدارن فرانس بیکن بیارن تا هایدگر بیارن تا تمام این عرض به خدمت پوپر بیارن تمام اینها شرق و غرب بیارن، وقتی بیان پیش رود بگذارن نگاه میکنی کنار رو قرآن میگذاری میفهمی قصص سمینش رو، میفهمی سرب ناصرش رو، دیگه نیست گیج بزنی این سونسو بدوی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، فرقان اومده وقتی موصولت میشه، اما وقتی مهجور شده، وقتی به دوستان عرض میکردم در اون دوره نخستین بیداری مسلمانان، وقتی اون سید در سرزمین مصر شروع کرد یه شب سید جمال همین آیه رو تفسیر کردن برای مردم در قاهره، میانه های بحث سید جمال که رسید وقتی این آیه رو میگفت فقال الرسول یا رب ان یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه سید دیگه میتونست حرف بزنه نه مستمعینش تاب شنیدن داشتن نه مردم میتونستن بشنون دیگه بیش از آن که گفته بود، که چه میشه مسلمانی رو اگر مسلمان موصول به قرآن باشد، متصل به قرآن باشد، مهجور قرار نده قرآن رو، چی میشد بلاد اسلامی عزیزان؟ جهان اسلام چی میشد؟ این یه میلیارد خورده مسلمان امروز چه عزتی چه شوکتی داشتن؟ این گونه میتانستن مستان روزگار عربده کش بر سر مسلمانان بانگ نخبت و غرور و کبر خودشون رو در حوزه های اقتصاد و نمیدانم رسانه و سیاست و فرهنگ و غیره و غیره باد کنند و چنین بگویند و چنان بگویند؟ اگر مسلمان متصل به قرآن می بود چه نقصی تو زندگیش از جهت ظاهری دنیوی و اخروی دیده می شد و چه کاستی مسلمانان داشتن؟ اما فاش گویم آن چه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. متاسفانه باید همان ناله سوگمنده هم سوگمندانه همزمان با سید جمال و از القوم اون مرد لاهوری گفت که رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. این اتفاق که میفته خیلی از اتفاقات به دنبال اون، هر کجا که مردم یه مقداری در طول تاریخ اسلام از نزول مکه و مدینه تا الان از این شکوائیه پیامبر درس گرفتن، نزدیک شدن به قرآن، به عظمت ذات جلال عزیزان، شوکت و عزت اومد تو جوامع مسلمان، پیشرفت اومد، دانش اومد، معرفت اومد، علم اومد، آرامش اومد، لذت اومد، دنیای آبادان و عقبای آبادان آبادان به دنبال اون، که کار این کتاب این چنین می کند اگر در وجود انسان درآید و از مهجوریت بدر. سومین ویژگی که برای هجرت گفتیم و برای جدایی گفتیم اون تأسف و تأثره. چه تأسف و تأثری وقتی کسی مشمول این شکوایی پیامبر میشه؟ چی میتونه بگه؟ چی میتواند جبران کند جای از کف رفتن قرآن را عزیزان؟ جای جدا شدن روح را از وجود انسان؟ این کالبد کالبد فسرده خشک عذرخواهی میکنم لاشه مردهی بیش نمیماند، و چه تأسفی برای صاحب اون خواهد بود که چنین ناله پیامبر در مورد او شنیده شود که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگر امشب نمی بود و این حال و هوای و این جوی که لازمه بالاخره در پیراهون این آیه باشه وارد نمی شدم، همینجا دیگه ادامه رو می دادم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اما اجازه بدید حالا که سخن به اینجا رسید یه مقداری ما به بعض از نکات دو سه جمله رو از خود نبی مکرم من بخونم و ببینیم اگر انس بیاید صادق مصدق از ویژگی های پیامبر است، راستگوی تصدیق شده از سوی ذات حق، حالا از صادق مصدق بشنویم سخن او را که چنین میگوید. این دانشا اول سخن از امیر المؤمنین از خود پیامبرم عرض میکنم خدمت دوستان، دخلت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حارس اعور، این همانه که یه چیز شاید دقل بعضی ها شنیدن از این حادثه اول. البته در فروغ حکمت من کلن اون نامه حضرت رو به ایشان توضیح دادم در نامه 69 نهج البلاغه. این همانه که حضرت بهش گفتن یا ها را حمدان من یمات یرنی من مؤمن او منافق قبلا تعرفه و یعرفونی هار همدان ای هارس همدانی من یموت یرنی هر کی بمیرد منو میبیند من او را میشناسد و او مرا میشناسد. بعد شما میگید ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. حالا این که من یموت یرنی هر کس بمیرد من را میبیند اونجا من اشاره کردم ای یعرفونی 148 نهج البلاغه خودش مطرح میکنه وقتی انسان ها میمیرن و حجاب ها میرود کنار میفهمن من علی کی بودم، تربیت چه کسی بودم، قرآن با ما چه کرد، ما با قرآن چه کردیم. شب 21 همینجا خدمت دوستان علی در قرآن، قرآن در علی رو محضر مبارکتون همینجا توفیقی بود در شب 21 رمضان بحث کردیم و بازگو کردیم. حارس اول گفت وارد شدم بر امیر المؤمنین فقلت یا امیر المؤمنین انا اذا کننا عندك سمعنا الذي نسد به ديننا. آقا ما وقتی میایم تو جلسه شما شرکت میکنیم یا ابوالحسن میایم تو بحث شما شرکت میکنیم اصلا شارژ میشیم، روحیه پیدا میکنیم، قوی میشیم، یا حال دیگه ای پیدا میکنیم. و اذا خرجنا من عندك سمعنا اشیاء مختلفه مقموسه. آقا وقتی از محضر شما میریم بیرون پرتوپالا از این طرف اون طرف زیاد میشنویم، اثر منفی رو روحمون میگذاره، کدرمون میکند، کسدمون میکند، اشیاء مختلفه مقموسه، لا ندری ماهیه، چرا اینطوری میشه؟ قال وقت فعلوها واقعا اینطورید؟ قلت نعم تعال سمعت رسول الله. پس بیا بهت بگم حارس، سمعت رسول الله، من از نبی مکرم شنیدم که یقول اتانی جبرئیل، جبرئیل به من گفت، پیامبر، پیامبر به من علی گفت که جبرئیل به پیامبر گفت اتانی جبرئیل فقال یا محمد سیکون فی امتک فتنه، به زودی تو امت تو از امشب به بعد، یعنی از شب رحلت تو یا رسول الله در امت تو فتنه شروع میشه. سیکون فی امتک فتنه، روز اول، روز دوم، شاید بنابر نقل بیهقی در دلائل 3 روز تأخیر در دفن بدن مبارک نبی مکرم شد. بله بعضیا گمان کردن به خاطر اینکه مردم بیایند نماز بر پیامبر بخونند، نه این نبود. جماعتی در حال بدبستان سیاسی بودند، مغازله سیاسی میکردند در سقیفه بنی ساعده. همسر پیامبر ام سلمه گفت آی مردم انگشت و ناخونهای پیامبر رنگش داره عوض میشه، بیایید کمک کنید به علی پیامبر رو دفن کنید. یا سیکون فی امتک فتنه قتل فقلت فمن مخرج منها. گفتم یا اخا جبرئیل از چرایی میشه این فتنه رو، از این فتنه ها به در آمد، گرفت باور رو، وجود رو و به در آمد. فقال کتاب الله، فقط قرآن، کتاب الله، فیه بیان ما قبلکم من خیر و خبر ما بعدکم، همون کتابی که تمام این فتنه های قبل و بعد رو تو این کتاب بتونید پیدا کنید. حکم ما بینکم، وضعیت موجودتون رو، هو الفصل لیس بالحصل، فصل و قاعده که فصل الخطاب است، هیچ غیر جدی در اون نیست. و من ولیه من جبار فعمل بغیره خصمه الله، هر کسی که این رو بگیرد از خداوندم ما به غیر آمان عمل کند خدا خصم او خواهد بود و می شکند او را کمر او را خدا. و من تمس الخدا فی غیره از الله الله، هر کسی که هدایت را در غیر از قرآن بجوید و قرآن را مهجور قرار بدهد گمراه می شود به زلالت. و هو حبل الله المتین، این رشته اتصال الهی، و هو ذکر الحکیم، این ذکر خداونده، هو صراط المستقیم، صراط مستقیم این است. لا تزیفه الاهوا و لا تلبسه الالسنه، چیزی و هوایی و ناحقی در این کتاب جز فضیلت و حقیقت خداوند قرار نداده است. لا یخلق عن رد، کهنه نمیشه. لا تنقضی عجائب و عجائب اون به پایان نمیرسد. لا یشبع منه العلماء، علما سیر نمیشن ازش، هرچه مراجعه میکنن 10 بار این سوره رو تفسیر کنن، 100 بار بخوانند و بنویسند، باز تازگی اون رو میبینند. هو الذی لم تکنه الجن اذا سمع، حتی جنیان هنگامی که شنیدن نتوانستن استنکاف کنن، گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. اول سوره مبارکه جن، من قال بهی صدق و من عمل بهی اجر، هر کسی که به آن سخن میگوید صادق است، هر کسی که به آن عمل میکند ماجور است. من اعتصم به خدا هدی الی صراط مستقیم، کسی که چنگ میزند به اون قطعا در صراط مستقیم است. هو الکتاب العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، این کتاب عزیز خداوندی است که هیچ باطلی در آن وجود ندارد. و چنین و چنان، من یه جمله دیگه هم از خود رسول خدا بگم، و ان هذا القرآن، خود نبی مکرم فرمودن ان هذا القرآن هو النور المبین، این نور آشکاریه که چشمتون رو باز میکنه. بل حبل المتین، رشته اتصال محکم، بل عروت الوثقا، و درجت العلیا، شاید خیلیش ترجمه نمیخواد، و شفاء الاشفا، شفاء حقیقی تو این قرآن است برای روحتون، برای جانتون. در بهار دلها توضیح دادم این شفا یعنی چی تو کتاب بهار دلها. و الفضیلت الکبرا و سعادت العظما، فضیلت کبرا، سعادت اعظم، من استضاء بهی نبره الله، کسی که میاد زحمت میکشه طلب نور از قرآن میکنه، خدا نورانیش میکند، کلامش، فکرش، وجودش منشأ نور میشه در جامعه. و من عقد بهی اموره و اسمه الله، کسی که گره میزنه کارش رو به قرآن، خدا اسمتش میده، معصوم میشه. به هر مقداری که گرهش به قرآن محکمتر باشه، اسمتش بالاتر میاد. و من تمسک بهی انقذه الله، هر کسی که تمسک به قرآن میکنه خود بیرونش میکشد از مشکلات. و من لم یفارق احکامه رفعه الله، هر کسی که دل به احکام قرآن میدهد خدا او را بلند میکند. و من آفره علی ما سوا هداه الله، هر کسی که بر میگذرد این کتاب رو بر غیر آن، خدا او را هدایت میکند. من طلب الهدا فی غیره ازله الله، هر کسی که هدایت رو در غیر از این کتاب میجوید، هیچ راهی جز گمراهی ندارد، خبری نیست این سو اون سو، خدا قرار نداده خبری عزیزان. و من جعله شعاره و دساره اسده الله، زیر پوش شما شعار، روی شما کت شما دسار، کسی که قرآن رو دسار و شعار میکنه، یعنی همه جور متصل به قرآن میشه، اسعده الله، خدا سعیدش میکند. و من جعله امامه الذی یقتدی به و معوله الذی ینتهی الیه، آواه الله الی جنت النعیم، اون کسی که قرآن رو پیش روش میگذارد، اختیارشو به اون میده، قرآن تا خود بهشت او را میبرد میبرد میبرد. و کار به اونجا میکشد، فهم یاد دقیقش نخونم، کار به اونجا میکشد که یوم القیامه، ان هذا القرآن یوم القیامه یأتی بالرجل الشاهد، همه موجودات در قیامت چهره ملکوتی دارند، قرآن چهره ملکوتی دارد، در زیباترین شکل ممکن قرآن ظاهر میشه. بعد میگوید به پروردگار، یا رب هذا عزم، عزم این کسی است که عزمت نهاره و اسحرت لیله و غویت فی رحمت کتمه، این کسی که شبش رو، روزش رو، همه چیزش رو خدایا طی کرد و گذاشت پای من کتاب. یا خدا به قرآن میگوید یا رب هذا، نه قرآن میگوید همونطور که عرض کردم خدمتون، تا میرسد به اونجا که اعطوه الملک، خطاب میرسد به فرشتگان الهی، به این انسان بدید، به تعبیر عامیانه من، کلید بهشت را بدید دستش، ملخول به شمالهی و بپوشانید، این عجیبه، وکسو والده حلتن لا یقوم له الدنیا به ما فیها، بر پدر و مادرش جامعی بپوشانید که تمام دنیا نمیتونه ارزش این جامعه اینها باشد. بعد اینها نگاه میکنن، ملائکه به اینها نگاه میکنن، 2 صفحه است، 1-2 صفحه است، توضیحات زیبای این سخن بماند، 1-2 کلام کوچک رو میگم، عرضم رو میبندم. اما عزیزان، قراء القرآن 3، اونایی که میان به طرف قرآن سه گروه میشن. رجلون قرأ القرآن فاتخذوه بضاعتن، یه کسی که با قرآن میاد آشنا میشه، قرائت قرآن هم میکنه، اما کاسبیشه، کسبشه، نان میخوره از این را، واستدر به الملوک، پول میگیرن از این طرف اون طرف برای اینکه اینو کسب خودش قرار میده، تجارت میکنه با قرآن، واستطال به علی الناس، و افتخار کند و تکبر بر مردم بکند. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و زکی حدوده، بعضی هم میان با قرآن آشنا میشن، میخونن حروفش را، اما حقوق قرآن را زیر پا له میکنن، حدود قرآن را، احکام قرآن را و حقایق قرآن را زیر پا میگذارن. اما و رجل قرأ القرآن، سدومی اونی که قرآن رو میخواند، انس میگیرد، و وضع دواء القرآن علا دائه، درمان قرآن رو دردش میگذاره، از عربه لیله، شبش رو با قرآن، از معبه نهاره، روزش رو با قرآن، اقام بهی فی مساجده، در نشستنگاه و مجالسش با قرآن، تجافی بهی انفراشه، زندگیش رو با قرآن، بالاخره سختی هاشو تحمل میکند، همه جور خودش رو منطبق میکند بر این کتاب. حالا ایران عجیب این عبارت، عجیب این عبارت از وجود نازنین حضرت باقر، سب اولائک یدفع الله عز و جل البلاء، به سبب این افراده که خدا بلا را از جامعه بشری دور می کند، و به اولائک یدیل الله من الاعدا، خدا به اینها فخر می کند نسبت به دشمنانش، به ملائکه، و به اولائک ینزل الله الغیث من السماء، به سبب اینهاست که خدا برکات را از آسمان می باراند. فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر، اما اینا خیلی کمیابند، خیلی اینها چنین و چنان دیگه. من به همین بسنده می کنم، سخن رو می گذارم خدمت دوستان عزیز، بماند که می خواستم بیشتر بخونم اما وقت گذشت و باید برای امشب هم نکاتی رو متذکر باشم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شکوایی صاحب رسالت امشب رو عزیزان به گوش بگیرید. نبی رحمت همین یه جمله از تمام قرآن ما را تکان بدهد، ما را بس است، داره شکماییه میکنه پیامبر که خدایا این قوم مهجور، از اونی که اصل هویتشون بود به اختیار، که به دنبال اون چه پشیمانی ها و ندامت ها می آورد، جدا شدند، ترک کردند، فاصله گرفتند، هیچ راهی ما نداریم جز برای آدم شدن عزیزان، انسان شدن، حی شدن، زنده شدن، مگر این که بیاییم آشتی کنیم، بیاییم همون دو امانت رسول خدا رو برداریم، نذاری رو زمین بموند، که انی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی. و من به شما بگم عزیزان، عرض بنده تمام فردا شب انشاءالله، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، از آیه بعدی 31 بحث تفسیر رو فردا شب در شب ختم محفل خدمت دوستان ادامه میدیم. اما این سخن همونه که امیرالمؤمنین گفت، مسلمونا بفهمن یا نفهمن که به حمد الله میفهمن و متوجهن. این موجهایی که شما میبینید در بلاد اسلامی در این 100 سال اخیر ایجاد شده است و رو به تزایف و رو به افزایش است، به حمد الله و به فضل الهی، نه در بلاد اسلامی، در تمام سطح کره زمین، همان سخن امیرالمؤمنین است که لتتعرفن الدنا علینا بعد شماسها اطفال زروس علا ولدها، این بچه شطوره از مادر جدا میشه، یکم که میگذره نگاه میکنه میبینه تنهاست، برمیگرده به طرف مادر. علی فرمود به خدا قسم بشریت از ما خاندان و معارف ما خاندان، یعنی از قرآن و اطرت، جدا میشه اما راه دیگه ای نداره، برمیگرده وقتی به پایان تاریخ برسه، برمیگرده. بشر راهی نداره جز این که به تفکر معیار برگرده، یعنی به اونی که خدا روحش رو، حیاتش رو تو اون قرار داده است، هویتش رو تو اون قرار داده. و فطرت انسان جز در پناه این کلام و کتاب و این مکتب شکوفا نمی شود، اون حیات طیبه نمیاد برامش. پروردگار به عظمت قرآن ما را مشمول این سخن پیامبر قرار مده، توفیق و انس و پیوند و اتصال با کلامت رو در لحظه لحظه زندگی بهره و نصیب ما بگرد.